بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مرحوم آیت الله آقای حاج آقاجلال طاهر شمس در همین ایام در اثر تصادف به رحمت خدا پیوستم، که از مدرسین وارسته و متعهد حوزه علمیه قم بود. من یادم است که در سنه 1363 قمری، یعنی 53 سال پیش از این، حالا اون چجور میره، من میرفتم برم بروجرد خدمت مرحوم آیت الله بروجردی در مدرسه حاجی ابراهیم خان عراق. شب اونجا موندم و ایشون اونجا طلبه بود تو مدرسه و ما رو دعوت کرد. شب در حضره ایشون مهمان ایشون بودم و از اون وقت ما با ایشون معنوس شدیم. واقعا مرد وارسته بی آلایش متعهدی بود و از نظر فضلی هم زحمت کشیده بود. خداوند انشاءالله درجاتش عالی کنه برای شادی روح اون مرحوم و همه علما و اساتید گذشته و بزرگان. یکی هم دو قول الله آقایون بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد و اياك نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. طابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. حالا ما امروز اومدیم سر درسمون رو پیدا کنیم و واقعا هم توش موندیم که اصلا سبک درسمون چجور باشه. ما مرتب درس‌ها رو جلوتر نمی‌نوشتیم و جزوه می‌دادیم به آقایون. بسیاری به این سبک اشکال دارن و میگن که خلاصه آقایون رو تنبل بار میاره. قاعده هست که خود آقایون در مسائل برن تتبع کنن، کتاب‌های مختلف رو ببینن، نظریات مختلف رو ببینن، خودشون تجزیه و تحلیل کنن. و اینطور که تو می‌نویسی به آقایون میدی، یه نگاه رو همین می‌کنن و به همین قناعت می‌کنن. اگه واقع مثلا اینجور باشه، خب این کار غلطیه، چیز اشتباهیه. و ما که جزوه میدادیم برای اینکه جزوه راهنما باشد برای آقایون و خود من بسا بعدم در جزوه تصرفاتی بکنم. قاعده هست که جزوه راهنما باشد و خود آقایون دارن کتاب ها رو ببینن، تحقیق کنن، تتبع کنن. شما تا حالا جوان که هستید، قدر جوانیتونو، قدر فراغت دونو بدونید. معروف است میگن اگر پشیمونی شاخ داشت ما حالا شاختر دادم. واقعا اگر پشیمونی شاخ داشت ما حالا دست و شاخ هم بیشتر باید در بیارم. برای که من یادم میاد که در وقتی که جوان بودم و حافظم خوب بود، میفهمیدم من مطالب رو، اما چون راه نما نداشتم بسیار وقت ما به بتالت میگذیش. ما آمده بودم تازه تو همه مدرسه فیضیه قم بسا با بعضی طلبه ها آشنا بودیم. شب مثلا مینشستیم قصه میگفتیم، بسا تو ساعت 4-5 شب رفته، بسا توش غیبت، تهمت نسبت به علما، نسبت به بزرگان. حالا ما به این چیز بلد نبودیم، یه عده میگفتن ما مستنش بودیم، باورمون میمد، وقتمون رو صرف این جور مجالس میکردیم که از لغو الحدیث هم بدتره، هم لغو الحدیث و لغو الحدیث هم بدتره، برای یه توش معصیت و تهمت و غیبت و این هم بود. و خلاصه راه نمان نداشتیم که به ما بگه چی بخون، چه دور درسایی بخون، ازمون امتحان بکنه، ازمون چیزی بخونه. و حالا ما چون این اشتباه رو داشتم، حالا در این سن حالا میخوام مطالعه کنم، هم زود خسته میشیم، هم نمیتونم، نمیشه، گرفتاری هم دارم، ولی شما الحمدلله جوانید، فراغت بال دارید و از نظر اقتصادی هم اگه کم بود باشه، اون وقتا که ما درس بخوندیم خیلی از نظر اقتصادی کم بود، زیادتر سارو بود. من یه وقت عرض کردم اینا نمیخوام بگم ما با مرحوم شهید مطهری مباحثه میکردیم تو مجلس عیدیه، نزدیکای ظهر بود و ایشون گفتم خلاصه من صبح نون گیرم نیومده به هیچ نحری. اوائل بود که مرحوم از اون لابور جدون ادم کن و آیون سلاس نتونستن شهریه بدن، ایشون هم یه دو ما شهریه داد بعد نتونستن و وضع طلبه ها خیلی بد شده بود. من گفتم منم همینطور. من همه گفت پاشو بردی میتونی یه جای مثلا یه قرضی چیزی. من پاشدم از مدرسه فیضیه تا حدود مسجد امام رفتم و هر ضیافه نگاه کردم که بگم دو قرون در شد نوستر یکی دو قرون در شد ما قرض بده پیدا نکرد. برگشتم تو مدرسه فیضیه، خیلی هم بیحال زیر درخت توت دیدم ای آقای حاج آقا فخر قدر جوری و طاهری بسیم خدا بیام موزش آدمی خوشمزه یه همون گفتم حاج آقا فخر دو تا دشیر نداری که ما بدیم سرسن. گفت من محتلم شدم و بدم یه کسی پرگی برم برم مثلا حمام سرم اینجوری. بعد طلبه ها اینجوری بود، همون هزاره درس رو میخوندم، یه درس عنایت داشتیم و درسمون رو میخوندیم، حالا که مثلا تازه یک به فکر افتاده بودیم. شما بالاخره درست سال بعض اقتصادی طلبه ها خیلی خوب می، ولی مگه دیگران چجوری هم؟ شما به بالا درس ها خیلی نگاه نکنید که مثلا کیا ماشین کذایی دارن، کاخ چجوری دارن، اینا یه جای خاصی. تو مردم نگاه کنید، پدر و مادر ما یا کشاورز بودن یا کاسب جزمه، اونا زندگیشون چه جوری؟ اونا مخصوصا حالا با این تورم و با این گرانی پس اونا گوش نمیتونن بگیرن مثلا پس بگیری چیزه یا نمیتونن تهیه کنن. و میدون حالا نوعا دیگه یخچال هم جز زندگی، وقت یخچال که هیچی و وقت راشت هم چه نداد بشه، اینا یه زندگی خیلی ساده بود. حالا خیلی مدوان ندارم اینجور چیزا رو واقعش اینه، خلاصه توده مردم، توده جمعیت رو نگاه کنیم، حتی بزرگان قوم هم که سائس مردم هم، اونا هم بایست خودشون رو تصویح کنن بر زعفا. مولا امیر المومنین در نهج البلاغه فرماد ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. اگر فرض کردیم ائمه ناس هم زیاده رو میکنن، اونا بی خود میکنن، اونا باید خودشون رو هم سخت زندگی ضعفه ناس میکنن. علی ای حال روزی رو خدا میرسونه کم و بیش، شما قدر بدونید و از فراغت بالتون استفاده کنید و درس بخونید و خودتونم وابسته به درس من یا امثال من آقایون دیگه نکنید. این درس ها درس های خارج فقط برای راهنمایی و این که متد خلاص استنباط احکام چجوریست، ورود و خروج مسائل چجوریست، بررسی مسائل چجوریست، این جهته. شما خودتون بایستی هم مبارزه خوب داشته باشید و مسائلی را که شایان بحثت در نظر بگیرید و با هم مباحثه کنید، از نوار از چیزه دیگه استفاده کنید. این نوارهایی که حالا هست در اختیار و اختیار نبود، ما برای مدرس مثلا فلسفه قاسم اصفهان 4-5 کیلومتری رفتیم، تازه استاد یا نیامده بود یا نمیدونم چی گرفتاری مثلا اینجور چیزا بود. و من به سهم خودم واقعا اصرار دارم که آقایون انشاءالله با ثواب بشن، معلوماتشون بالا بره، جوری که در آینده در جامعه از وجودشون استفاده بشه. و از جمله چیزایی که ضرورت داره، من بارها گفتم بازم میگم، ضرورت دارد که آقایون باید یاد بگیرن منطق و کلام و فلسفه. این حرف هایی که نمیدونم اعجام میگفتن نه خیر و فلسفه چیزی، اگه خلاصه میخوای باسواد بشی و چیز یاد بگیری، میخوای در دانشگاه ها در مجامع علمی هش میده کلا شما ببینن بتونید حرف دونو بزنید، ناچارید منطق و کلام و فلسفه رو بخونید یاد بگیرید. اولا استادش هست، ثانیا استادش نوار الان هست، خیلی از نوارها میگیرن استفاده میکنن، بگیرید نوارهاشو و استفاده کنید. شمایی که میگی فلسفه، یا آقایونی که میگن فلسفه حرومه، همین خطبه اول نهج البلاغه رو یا خطبه 185 نهج البلاغه رو به تشعیره مشاعر عرف الله مشعرده به مضادته بین الاشیاء عرف الله، اینا چجوری میفهمن؟ چجوری اینا درک میکنن آقایون؟ بالاخره ضرورت داره برای اون هم کلام و هم فلسفه. و من به سهم خودم اگر میتونستم واجبم میدونستم که یه دست بگم حالا یا کلام یا فلسفه، متاسفانه از ما گذشته هم حالشو نداره هم گرفتاری زیاد داره و اینها، ولی خب اساتید هستن، حفظ کردم نوارم هست. بی‌همتی نکنید، تابستون که میشه، محرمیزون که میشه، تعطیلیا که میشه، شما میتونید از ظرف دو سه ماه تابستون یه دوره مثلا نوارای منظومه حکمتی که صبح باشه بگیرید گوش بدید، مباحثه بکنید با افراد اینا. اگر چنونچه این کار نکنید، شما اگر در دانشگاه با افرادی که اهل بحث و اهل مثلا بر بخورید، به قال از صادق تنها نمیتونه اونا رو قانع بکنی. قال از صادق درسته، اما قال از صادق رو باید یه جوری بیان کنی که اونایی که با فلسفه و منطق و استدلال سر و کار دارن پذیرای حرف شما باشن. و این ضرورت داره بدون، اگه انشاءالله میخواید وجود شما برای آینده اسلام، آینده مسلمین مفید و نافع باشه، باز متشران میکنم منطق و کلام و فلسفه بکنید. علاوه بر این تفسیر نهج البلاغه، روایات اهل بیت، خب مثلا بعضی همین کار که ما تعلیم حالا بسا اول ما رو تفسیر میکردن، ما ایدیم اصرا میان میمشینیم، چهار نفر میان میمشینیم، میگه چه چشمه هم میگیم، خب ها که میان میمشینیم هم دیگه رو ببینیم، چند تا حدیث از اصول کافی بکنیم. خب به برکت این معنا تقریبا اصول کافی رو همه شما خوندی، هم خودمون دیدیم هم بعضیا خلاصه گوش کردن و بعضی جاهاش هم شاید مطالبی رو گفته باشیم مثلا بعضی اینشان بمونه. علی حالن اخبار اهل بیت اینا باید مطالعه بشه، نهج البلاغه، تفسیر قرآن، اینا هم جزء علوم حساب کنیم. ادبیات رو اول میخونیم بعد یاد میگیریم. مرحوم آیت الله عظما آقای حسن احمد خوستانی، من شنیدم چایی آخر ایشون مقید بود، سیوطی، جامی، متول، مغنی، همه این کتاب ها رو همچی بناش بود که روز یک کدوم همچی ببینه، مثلا یه صفحه مغنی ببینه سابه باخری سابه اصلاح میگره مثلا که نامسون. مرور آیت الله عظما آقای مجردی تو درسشون شعرها ابن مالک رو اصلا یقین نفش توشو پشتن هم میخون، الان حفظ بود و این فیضا بود که از وقتی عنایت داشت تو خونده سن. ما ادبیات اصلا یادمون رفته و بعض ادبیات دخالت داره در فهم روایات اهل بیت و در صحن کلمه ها. علا یارم پس شما خودتونو مقید به درس من یا اون آقا اینا نکنید. البته درس گرید، درس ها برای راهنمایی خوبه، اما خیال نکنه حالا اینکه درس رو رفتیم دیگه تموم شد. کارها رو خودتون باید انجام بدید، خودتون زحمت بکشید و مسائل اصولی، مسائل فقهی، مسائل کلامی اینا رو با هم مباحثاتون مورد بحث قرار بدید، یادداشت کنید. خود کمبین هم نباشید، نگوید حالا ما هنوز چیزی نه. مثلا در جوانی مطالبی به ذهن شما میاد که بعد بزرگ شدیم مثلا کمتر به ذهنتون میاد. ذهن جوان و قاد جوانان داره، یه وقت میبینید برق میزنه دیگه مطلبی به ذهنت میاد. اینو نگرده و بنویس یه جا، برای که همیشه میمونه. با کتبه قره و ما حفظه فرده. و من از که در آن سبه زاده به اینجور بود که هر حفظم اینجور بود که درس مرحوم آقای الله بوجهدی هیچ وقت تو درس یادداشت نمی کردن. اصول ایشو یادم آنسیم اولای اصول رو که اصلا ما بچه بودیم، هنو خیلی دقایق کلماتیشون که کم می کنیم. حالا از اول عوامر اینا دیگه چرا اصول مثلا تو باغ بودیم خوب، اون وقت ممکن نبود بنویسن. اونقدر حفظم خوب بود که یادم از این مسئله اجتماع امرو نه یا بایی که باید ایشون بنویسن خودم خوب نویشتن. ما یک کلمه یادداشت نکردم، ایشون تکرارم زیاد داشت. یه وقت اینه روز اول لب به مسئله میگفت، بعد دوباره برمیگشت تاریخش میگفت، بعد یه روز یه چیز دیگه میگفت. اینجور بود که قلم قاطی بود خلافه، اما خیلی خوش بیان بود. ما صبر کردم همچی که مثلا مسئله اجتماع امرنه تموم و بعد ایشون وارد مسئله نهی در عبادات شد. نشستم یه پنجشنبه و جمعه تنظیم میکردم گفته های ایشونو و رو کاغذ میبردم. این میشد تقریبات مثلا درست ایشون نوشته ما اینجوریه، یا مثلا از نماز جمعه ایشون ما این که نوشتم یادم سه چهار ما بعد اون که گفته بودم من رفتم نجف آباد، اونجا نشستم سه چهار روز اینو تنظیم کردم. مثلا نوشته یه ایشونو نوشت کلمات ایشون هم هست، ممکنه بعضیش هم نکات ذهنم افتاده باشه، اما منظور تسمم خوب. اما حالا در این سن چیزی رو دیشب دیدم صبح یادم میره و روی از ناسوال میشم گلو نیستم بیام اینجا. اگرم برفرد ما جزرم با آقایون ندیم چنون که یه اگه میگم غلط است جزره دادم، حالا این باید دیدینیم. اما خودم مجبورم یه یادداشتای داشته باشم و اگه یادداشت نباشه گاهی اشتباه هم میشه. ما میبینیم مثلا حتی جواهر گاهی نقاط چیزایی رو نقل کنه، حدیث نقل کنه، اشتباه نقل شده برای اینو که یکی دیگه براش نقل میکنه، ایشون میگه حکیه، او حکیهش عوضیه. یه وقت میدونی میگه کلامی در قواعد دسته که در ارشاده، یا از ارشاد نمیخونه دسته که در قواعده، روایت ها عوضی میشه. این برای اینو که به حفظ اعتماد میشه. روی این اصل من روایت داشتم بیان ریزم که اقلا کلماتی رو که نقل میکنیم درست نقل کرده باشیم. شما در این حال به نقل من تمام اعتماد نکنید و خودتون اهل تتبعی باشید. اصلا در این کتاب ها رو واکنید تا به کتاب ها آشنا باشید، به شهر به سبک نوشته ها، به سبک کتاب ها، چه کتب شیعه چه کتب سنی، آشنا باشید به سبکشون. این که فقط به نوشته من قرائت کنید و اینها، این غلط. اگرم یه وقتی مثلا ما ناچار شدیم الان مثلا جزء درسیار آقای رو بزنیم، ولی باز من تاکید میکنم شما خودتون بنویسید، اصلا نوشتن رو یاد بگیرید. اینم یه خود کمکی مثلا فرض گیری باشه، مفصلتر بنویسید، امقرد بنویسید، اشکال دارید بنویسید، منتها میخواید قاطی هم نباشه تقریر استاد رو بنویسید، بعد زیرش یه خط سینه کشید و روشید. من خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آقای بوجهدی، با اینکه ایشون هم حافظش خیلی بود، ایشون هم زیر آخره حسش از دست داده بود. حالا من این داستان رو بگم، این مسئله در صلات مسافر، این مسئله خروج الامادون دون المسافر مسئله مهم که یک کسی اگر قصد اقامه کرد ده روزه جا بموره، بعد تصادفا حالا میخواد بره به دو فسخی رو برگرده. این مسئله من رو آیت الله عظما آقای بوجهدی فرمونده بودن، من نوشته بودیم و همچنان از یک پاورقی هم ما داریم. بعدش یه وقتی ایشون آخر درشون فرمودن که بله یکی از مسائل مهم صلات مسافر مسئله خروج الی ما دون المسافه است و بزرگان اینجا چه کردن و اینا و خلاصه اونزک و انشاءالله از فردایی مسئله ما ایشون از مسئله اعظم که بیرون آمدن تو مسئله کدام به شما این مسئله فرمودین؟ گفتم نه شاید یه اشاره کدام نه آقا مفصل گفتی من نوشتم از شما ایشون گفت نه شاید اشتباه گفتم آقا من نوشتم گفتم خب پس بیار ببین حال ایچی ایشون آخر سال گفته بود حالا اول سال دو ماه سه ماه فاصله شده یادش رفته با که خیلی هم طولش داده بود خیلی بعدش من جزوه رو بردم دادم ایشون اتفاقا فرداش آمد اونم برای خیلی تعریف کرد که بعد نمیدن تو رو رشته نند و وقت جمله تعریف نوشته با که ایشون حرفای خودش رو با حرفای من قاطی نکرده بلکه یه خط افقی تعبیر ایشون بود خط افقی کشیده و حرف خودش رو نوشته این که گاه لغات میبینیم در بعض تقریرات ها آقایون معاصرین میبینیم نوشته که قال الاستاد اینجور این غلطه تو داری تقریر استاد مینویسی که قال الاستاد غلطه این برای اینکه این حرف استاد استاد که از استادش نقل کرده خودی مقرر یه قال الاستاد تو خودی تقریراتش این غلطه تقریرات بایستی گویای حرف استاد باشه و این در این جهت مقرر روش مرد شور میگونه باید حرف استاد باشه بدونه کم و زیاد نکنه بعدش زامن کفر و ایمانش نموشید وقت آورقی هر چه میخواد اشکال کنه این قرد این دونم قرد ده تا این قرد و قرد هم میخوایی بکنه بکن خاله تقریب نگیسی اینه نه اینکه انسان حرف خودش رو با حرف استاد قاطی کنه مزرین مرمو آیت الله بوجردی با اون شدت حفظش معذاره دو سه ماه حاصل شده بود یادش رفته یه مسئله که خیلی هم طول داده بود شاید مثلا این مسئله خروج الی ما دون المسافه اولا بسی رو ایشون گفته اما یادش رفته بود و من وقتی بودم چون دید که بعد ما نوشته بودم من تعریف هم کرد مثلا قرار هم این است که این سعی کنید مطالب رو استاد رو بنویسید بعدم خودتون انقلت و قلت داشته باشید نقلیاتی داشته باشید چیزی و عربی هم بنویسید عربی کتب علمی باید به عربی باشه به عربی نوشتن آشنا بشید علی حاله باز تأکید میکنم که از وقت دون استفاده کنید و غیر سقه اصول درسای دیگرم بخونید حالا نیم اصل سر درسمون رو پیدا کنید بحث ما در جاریه مغنیه بود که بعضی از آقایون یک به کفرش در اومده بود و که آخه جاریه مغنیه فایدهش چیه ولی خب فایده پیدا میکنه حالا آلات مشترکه و اینا دنبالش میاد جاریه مغنیه اینجا شیخ مرحوم مکاتب فهرستوار شیخ مرحوم مکاتب محرمه رو فرمودن پنج نوعه بر طبق شرایع و گفته دیگران نوع اول نجاسات نوع دوم چیزهایی که حرام است برای معاملهی که حرامه به اعتباری که یقصد و منه الحرام نوع سوم اوناییست که چیزهایی که منفعت محلله نداره یعنی منفعت نداره یه چیز لغویه مثل سوسکو بفروشی نوع چهارم چیزهایی که حرام عمل حرام محرمات وقت اونو شیخ خیلی طولش میده محرمات در شهر مثل تصویر و تصویب و تشویب و غیبت و دیگه وقت همه محرمات مشمول نوع چهارمه عملهای حرام وقت معاملش حرامه نوع پنجم هم واجبات چیزایی که واجب است در انسان معاملش این تفسیر که می کنید بعد در نوع ثانی شیخ مرحوم نوع ثانی رو سه قسم کردن نوع ثانی اونی که ازش حد حرام بشه فرمودن یه وقت است که یه چیزهاییست که اصلا ریخت و غبارش فقط برای حرامه یعنی یه هیئتی پیدا کرده که غیر کار عرب ازش نمیاد، مثل آلات لهو و مثل بوت و این دو چیزا که بوت برای پرستیدن، آلات لهو هم برای نوازیدن، این اصلا ریختش برای امر حرام. این یکه. قسم دوم چیزهایی که منفعت محلله و محرمه داره، مثل انگور هم حلال هم رو، اما قصر لنه رو حرام. قسم سومش اینا نوع دومست و نوع دوم سقه. یه قسمش اونی که هیئت و ریخت و قوارش برای حرومه، قسم دومش اونی که ولو هم حلال دارد هم حرام، ریخت و قواره هم نیست اما قصه در ارهول حرام. اسم سوم اونیست که ولو قصه حرام نکرده اما در معرض حرام، شأنیت حرام دارد، مثل به اصطلاح لعداء الدین در وقت جنگ، در وقتی که روسا با چچن ها جنگ دارن پیداست، یا مثلا سیر با ما مسلمان ها جنگ دارن پیداست، اسلحه ای به سیر با بدین این هم با مسلمان ها جنگ می کنن ولو یقین هم نداشته باشید، اما شأنیت داره در معرضه. این سه قسم مال نوع ثانیه. اون وقت این سه قسم رو گفتم، بعدش این قسم دومش یعنی اونی که قصد هم نمیخون حرام، شیخ مرحوم سه قسمش کردن، ما باقی چهار قسم. یه قسم اونی که اصلا پول برای حرامش میده که به نحو تمام موضوع میگوی من اصلا این انگور رو میفروشم که شراب بکنی، برای شراب کردم به شرط شراب و الا اصلا تملیکت نمیکنم، پس در حقیقت پولو برای مشروب سازی داده که برای انگور نمیدم، برای اون منفعت محرمش خالصه. یه قسم اونیست که نه، منفعت محرمه جزء موضوعه، مثل جاریه مقدمیه، این جاریه رو نمیدم، هم جاریه یک کنه تمام غرام خونه، 10,000 تومان برای جاریه، 100,000 تومان برای غراش، که خلاصه قصد منفعت محرمان کرده و بزله به ازایش ما، اما جزء موضوعه، یعنی حرام یه جزء مطمئنه. قسم سومونی که نه تمام موضوع حرام نه جزء موضوعه، اما به عنوان دعاییه، یعنی من این انگورم که به شما میفروشم شرط نمی کنم مشروب کنم، اما از باب این که یه آدمی هستم ازلاتا خوشم میاد، دلم میخواد مشروب تو شهر باشه، دعایی و انگیزه من که این انگور رو میفروشم اینه که برد مشروب بشه، که این قید نیست در معامله، دعاییه. اون وقت ممکنه اینجا بشه که اشکال خود که خواهد دایی که مقرره و عامله نید، این مسئله سومه که حالا بعد میرسیم. اون وقت یه مسئله چهارم هست که اونو شیخ مرحوم دیگه طبعا ذکر کردم، در صورت که اصلا اونی که مورد ابتلاست همین مسئله چهارمه، چون نگفتن نوع قسم دومش اونیش که قصد الحرام، این قصد الحرام سه قسمه، یا اون حرام تمام موضوع، یا جزء موضوع، یا به نحو دایی. اما قسم چهارم این است که نه، من اصلا قصد حرام نکردم، اما میدونم که یترتب علیه الحرام، و این خیلی مورد ابتلا، انگورو میفروشیم به موسیو مثلا فرزیدیم بالا، خب میدونیم این مشروب حاضر درست کنم، اما من قصد مشروب ندارم، دایی هم نیم، حتی بعد هم میام من که من گرا با بفروشم، شما میفروشید اما بیانی میره بوتش میکنه مثلا فرزی گیرید، و این خیلی مسئله مورد اطلاعی، کشمش رو میفروشید اما میبینید این رو میبینن اداره رسوما، ولی من برای اونی میفروشم. این قسم چهارم شیخ علیه رحمت، چون قصد الحرام دیگه نیست اینجا، بلکه علم به حرام داریم، این رو تصفلن شیخ بگ میکنن، و مسئله مهم من اونست که مورد افتلا. حالا پس در نوع ثانی، یعنی قسم ثانی از نوع ثانی، اینجا گفتیم سه مسئله یا چهار مسئله، مسئله دومش این بود
که قصد حرام و حلال در حقیقت شده و سود برای هر دو داده شده، جاریه مقدم. اینجا مسئله که مورد اشکال و شبهه ما بود که من یادم نیست تا کجا اون روز خوندیم، این بود که مسئله با اینکه روایات زیاد داره هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت که میگه این معامله جابه اجاریه مغنیه حرامه و معصوحه ملعونه و صحت هم که ناره، اهل سنت هم روایت زیاد داره. خب یه همچی مسئله که این همه روایت داره راجه به دی اجاریه مغنیه با. چون در سه مسئله داره، یکی دی اجاریه، یکی عمل جاریه، یکی خودی غنا یعنی کسب مقنیه، یکی مثلا غنا حلال یا حرام. اینا سه مسئله، غنا حلال یا حرام اینو در نوع رابعه بعد شیخ در حرف الغیب ذکر میکنه. کسب مقنیه که یه امروز هم مورد اختلاف هست، هایده رو دعوت میکنن برن غنا بکنن مثلا، حالا این حلال یا حرام مثلا فرض بگیرید کسب مقنیه، این رو اصلا شیخ عنوان نکرده ولی مرحوم آیت الله خویی عنوان کرده است. این چند جمله ما رو متعرضش میشیم اجبارا چون مورد ابتلاست که لازم نیست اینا باشه مقنیات خانوم ها مردهایی که قرآن خان دعوت کن تو عرضی غنا بکنه، این کسبش حلالش یا حرام بازم پس حرومه، این کسب مقنیه. اما اونی که ما رو اشکال داریم بیع مقنیه که این مال جاریه میشه، جاریه مقنیه اینجا فروشش روایات زیادی من طرق شیعه رست رو نداریم که بیعش جایز نیست و حرام است و صحب معذالک در کتاب بیع بزرگان قدما متعرض مسئله نشده. ای چرا؟ یه مشکلی و به فرمایش مرموات الله بروزدی که می فرمون اصول متلقات معصومی جاهایی که روایات از معصومین هست میشه دو اصول متلقات، اینو اصول متلقاتی ها باید مثلا نهایه شیخ مقرعه مفید اینا ذکرش کرده باشن، این مسئله را عنوان نکردن. ولی شیخ در مبسوط کتاب تفریعیه و همینطور علامه در جایی عنوان کردن، اما شیخ در مبسوط کجا عنوان کرده؟ در باب ظاهرن آدمیش کجا بود؟ مثل در باب شهادات، در کتاب شهادات اجباری که شهادتش مقبول است یا نه اونجا عنوان کرد، اینم در مبسوط که کتاب تفریعیه و اونجا میگه جایزه و علامه خیلی جا گفته جایزه، میگن برای که وقتی نداره کمیزه ارزش داره، حالا مقید نیست که بخونه، حالا ممکن است یکی جاریه مقنیه بخره و بعد بخواد بره به جاریگی مثلا استفاده کنه. این بنابراین گفتم قاعده اقتضا میکنه صحیح باشه، بعضیاشون هم اشکال کردن چی شده این همه روایات از شیعه و سنی مقفول و عام شده در مقام فتوا و در کتاب تجارت بیع جاریه مقنیه عنوان نشده. و من عرض کردم و شاید اونجام گفته باشم که ما نظیر این بعض جام داریم، این مسئله یه مثلا فرض میگیری که شک بعد از وقت در زمان با اینکه صحیحه زراره و فزیر داریم که دلالت داره شک بعد از وقت اعتبار نداره برای که حائل معذالک در شکیات در احکام خلل بزرگان ذکرش نکرد، حتی کرایه هم ذکر نکرده، قاعده تجاوز ذکر کردم، چرا ذکر کردم، اما شکل هر وقت ذکر نکردم، گاهی که صحیحه زده صحیح هم داره، گاهی چه خوده اینا، گاهی باقات این بعضی شما مقصول هم شده با این که روایت صحیح هم داره و باید در طبقش فتوا داده می شود. حالا علایان ما اون روز روایات رو از طرق شیعه و سنی خوندیم، بعدش این صفحه من این صفحه رو روش کرد داره باشم با آقای صفحه 134 داری؟ 134 نداریم؟ 134 همون روایاته. وقت بعدش صفحه 134 اینجا با اینجور نوشتم اقولو لا ینقضی تعجبی من انه مع وجود هذه الاخبار المستفیضه هم داله علی المنع تکلیف هم لوزن هم دلالت بر حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی یعنی مطلق لمنم یلتفت الیها قدما و اصحابنا ولم یتعرضوا للمسأله فی کتبهم المعده لنقل المسائل المعصوره عن الائمه علیهم السلام و کان المترقب تعرضهم لها فی کتاب التجاره و شیخ تعرض لها فی شهادات المبسوط و تبعه ابن ادریس فی شهادات السرائر ولكنهما افتیا دل جواب به نحل اطلاق کما مر و ظاهرهما این که رما یخت پولم برای غمان این که هر یه سر هزار تومن سر هزار تومنم برای آوازش دویست هزار تومن و ظاهر ظاهر کلام شده که جاهز است و ظاهرهما الجواز حتی معلها جوست الغمان و جعل حصت من الثمن به ازائه کما هو الغالب المتعارف فی بیعه نه معمولا یکی که جاریه تربیت کرده غنا این که نمیاد جاریه بدون غنا رو بفروشه مسلم حساب میکنه میگه سر زارتان مال جاریه سر زارتان مال آوازش آوازش در نظر میگیره و حضاله تفوا به جواب بودن نفس کتاب شهادات در کتاب به که جاشه چرا این روایت مورد توجه واقع نشده علامه در کلماتش که رفت کردیم در جا میدیدن میدنم آنده در تذکر اونجا اینجا احتمالات میده که بعد گفت ولقیاس و اصفه یعنی قاعده اقضام که میدید صحیح برای که چیزی که هم منفعت محلله داره هم منفعت محلله چه اشکال داره دادن بخره جاریه که ازش میاد خدمت که ازش میاد بنابراین قاعده اقتضام که صحیح باشه خب درسته قاعده اما با این همه روایاتی همه روایاتی هیچی ولقیا و اقتضاء القیاس افصحه این رد کلام علامه است و اقتضاء القیاس قیاس یعنی قاعده افصحه لا یوجب طرح هذه الاخبار المستفیضه بنابراین این یه مشکلی سری مسئله کشه شده و گفتم نزیدی تنطق بعد دار بیرد مثل شکه بعد از بعد حالا وقال فی نسبا انتقاها انشاءالله برای فردامون مثلا دو علا محمد واره تایید.